قسمت شرح منظومه صفحه 114 سطر 4 و الحلیت البسیطه ما یجاب و بهی ان سؤال به حل البسیط ان وجود شیئن و الحلیت المرکبه ما یجاب و بهی ان سؤال به حل المرکب ان حالاتهی. بعد از اینکه حمل و تعریف کردیم گفتیم که تقسیمات مختلفی برای حمل داریم، چند تا تقسیم ذکر کردیم، رسیدیم به این تقسیم که حمل یا بطی است یا غیر بطیه، همچنین یا بسیط است یا مرکبه. بطیه و غیر بطیه رو توضیح دادیم، حالا میخواییم بسیطه و مرکبه رو توضیح بدیم. بسیطه و مرکبه رو دو جور میشه توضیح داد، یکی این که بگیم اون قضیهی که محمولش وجود باشد، اون قضیه میشه بسیطه، اما قضیهی که محمولش یکی از حالات شیء موجود باشد اون قضیه میشه قضیه مرکبه. مثلا الانسان موجودون که محمولش وجوده، این میشه بسیطه. اما الانسان زاهکون محمولش حالتی از حالات یک شیء موجوده، این میشه قضیه مرکبه. اینطوری میتونیم توضیح بدیم که به محمول توجه کنیم، بگیم اگر محمول وجود مطلق است، اگر محمول وجود است قضیه بسیط است، و اگر محمول حالتی از حالات موجود است قضیه مرکب است. به نحو دوم میتونیم توضیح بدیم. نحوه دوم اینه، اگر محمول قضیه وجود مطلق است قضیه بسیط است، اگر محمول قضیه وجود مقید است قضیه مرکب است. که اینجا نگیم حالات، اسم حالات نیاریم، نگیم وجود یا حالت موجود، بلکه بگیم وجود مطلق یا وجود مقید. محمول رو نظر کن، اگه دیدی وجود مطلق میگه الانسان موجودون، بگو بسیط است، قضیه بسیط است. اگر دیدی که محمول وجود مقیده، بگو مرکب است. وجود مقید عرض کردم، وجود مقید یعنی مثلا کتابت، کتابت وجود امر خاصی است که اسمش کتابت است، یا وجود ذکر، این همه وجودهای مقیدند. موجودان وجود مطلقه، اما زاهکان یعنی وجود ذهنی دارد، کاتبون یعنی وجود کتابتی دارد، اینا وجود خاصه. اگر دیدید محمول وجود مطلق است بگید قضیه بسیط است، اگر دیدید محمول وجود مقید است بگید قضیه مرکب است. تا اینجا دو تا تفسیر برای بسیط و مرکب گفتم. در این دو تفسیر اشاره نکردم، مطرح نکردم که اون بسیطه حلیه بسیطه است، مرکبم حلیه مرکب است. فقط گفتم قضیه بسیطه و قضیه مرکبه، اسمی از حلیه نبردم. اما تفسیر سوم متوجه کنید، تفسیر سوم برای بسیطه و مرکبه، اگر کسی با حل سوال کند از وجود شی، ما در جواب قضیه ای میآوریم که اون شیئی که از وجودش سوال شده موضوع قرار میدیم، اون وجود رو یا نفی وجود رو محمول قرار میدیم. این قضیه میشه قضیه بسیطه، حلیه بسیطه. یعنی قضیه‌ای که در جواب سؤال از حل وسیطه واقع می شود. حل وسیطه از وجود سؤال می کند، از مطلق وجود. جواب به صورت یک قضیه میاد، قضیه‌ای که در جواب این سؤال میاد بهش گفته میشه حلیه وسیطه، با اینکه تو قضیه حل وجود نداره ولی بهش میگن حلیه وسیطه. چون سؤالی که منشأ پیدایش این قضیه شده، اون سؤال به توسط حل انجام گرفته. گفته حل الانسان موجودون، ما گفتیم حل انسان موجودون. این حل انسان موجودون که در جواب اون سؤال واقع شده میشه حلیه وسیطه، به خاطر اینکه سؤالی که منشأ پیدایش این قضیه بوده با حل آمده. اما در جایی که ما قضیه رو جواب از سؤال حل مرکب قرار میدیم، حل مرکب از حالات میپرسه، حل مرکب از وجود مقید میپرسه، اگر ما جواب این سؤال دادیم، قضیه ای میاد که ما اسمش رو میذاریم حلیه مرکبه، یعنی قضیه ای که از حالات جواب میدهد یا از وجود جواب میدهد، منتها جواب قرار گرفته از سؤال به حلی که اون سؤال از وجود مقید پرسیده یا سؤال از حالت پرسیده. سه جور ما این قضیه بسیط و مرکبه رو توضیح داریم. در دو تاش من اسمی از حل نیاوردم، در سومی آوردم. ولی مطلقا ما به اون بسیطه میتونیم بگیم حلیه بسیطه، به اون مرکبه میتونیم بگیم حلیه مرکبه، میتونیم اصلا اسم حلیه هم نیاریم، بگیم بسیطه و مرکبه. خب با این بیانی که من کردم راحت میشه اون سوالی که در جلسه گذشته گفته بودم جواب بدم. سوالی که در جلسه گذشته گفته بودم این بود که این بطیه و غیر بطیه دو قسم برای قضیه، چرا ایشون دو قسم برای حلیه، برای قضیه حلیه قرار داد؟ چرا دو قسم برای مطلق قضیه قرار نداد؟ چرا دو قسم برای حلیه قرار داد؟ این سوالم در روز در جلسه قبل من مطرح کرده بودم، قرار بود تو این جلسه جواب بدن. جواب این سوال اقتضا میکرد که من حلیه وسیطه حلیه مرکبه رو توضیح بدم. الانم که توضیح دادم، ولی جای این سواله که این سوال مطرح کنم و جواب بدم. ببینید نتیجه ای که ما گرفتیم این شد که هر جا محمول وجود باشد حلیه وسیط است، هر جا معمول حالتی از حالات وجود باشه حلیه مرکب است. اونجا که معمول حالتی از حالات موجود است یا وجود مقید است، حلیه میشه حلیه مرکبه. در قضیه بطیه و غیر بطیه، شما معمول رو نگاه کنید، کل انسان زای کن، این بطیه بود. کل معدوم مطلق لا یخبر عنه، این غیر بطیه بود. هر دو رو نگاه کنید، زای کن وجود مقیده، لا یخبر عنه هم وجود مقیده، وجود مقید رو سلب میشه. پس هر دو رو میتونید حلیه بگید. یعنی اگر کسی سوال میکرد از حالت انسان، شما جوابش میدید نیکل انسان ظاهر. اگر کسی از حالت معدوم مطلق سوال میکرد، جواب میدادی لا یخبرن. پس ببینید درست سوال نیامده ولی در تقدیر هست. همونطور که در بسیطه و مرکبه که من اول توضیح دادم مثلا اشاره به سوال نکردم ولی سوال بود. یعنی همه جا وقتی قضیه گفته می شود، گویا ما در این قضیه رو در جواب یه سوالی داریم می گیم. کل انسان زایی که قضیه بطی است، در جواب سوال از اینه که حالت انسان به لحاظ ذکر چیست، آیا انسان این حالت رو دارد یا ندارد. در معدوم مطلق هم همینطور. پس توجه میکنید چه بطیه چه غیر بطیه. چون قضیه ایست که شأنش این است که در جواب سوال از حل واقع شود، گفتیم حلیه رو به دو قسم تقسیم میکنیم. همونطور که در بسیط و مرکب اینطوره، در بسیط و مرکب شما اصلا حل رو ندارید، با وجود این میگید حلیه بسیطه، حلیه مرکبه، با اینکه توی قضیهتون حل ندارید. علت اینی که این قضیه که شما گفتید در جواب سوالی است که اون سوال با حل بوده، حالا چه اون سوال شده باشه چه نشده باشه، در نهایت شما به این جواب حلیه میگید. در قضای بطیه و غیر بطیه هم همینطوره، که انه او سوال شده، ممکنه سوال بشه، ممکنه که انه او سوال شده باشه، در هر دو صورت شما جوابی که میدید یا بطیه است یا غیر بطیه است. پس بطیه و غیر بطیه هم در واقع حلیه هست، همونطور که بسیط و مرکب حلیه هست، منطقه حلیه مرکب هست، بله. یعنی بطیه و غیر بطیه حلیه مرکب هست، البته میتونه حلیه بسیط هم باشه در بطیه، در بطیه حلیه بسیط میتونه باشه. الانسان موجودان بشه حلیه بسیطه، الانسان زایکون میشه حلیه مرکب، هر دوم بطیه هست. اونجا که موضوع با تقدیر میاد غیر بطیه است، و اونجا که موضوع بدون تقدیر میاد بطیه است. حالا میخواد محمول وجود باشد یا محمول وجود خاص باشد، وجود مطلقی وجود خاص. پس روشن شد که شما میتونید بطیه بگید و غیر بطیه، میتونیدم نیز بگید که حلیه بطیه و حلیه غیر بطیه، همونطور که میتونید بگید بسیطه و مرکبه و میتونید بگید حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. گاهی به اون سؤاله توجه دارید، میگید حلیه بسیطه و مرکبه یا حلیه بطیه و غیر بطیه. گاهی سؤال کار ندارید، خود قضیه نگاه میکنید، میگید بسیطه و مرکبه یا بطیه و غیر بطیه. پس روشن شد که عیبی نداره که ما بگیم بطیه و غیر بطیه از اقسام حلیه هستند، همونطور که مرکب و بسیطه از اقسام حلیه. ممکنه ما به حلیه بودنشون اشاره نکنیم، چنانچه من در وقتی که داشتم بسیطه و مرکب رو توضیح میدم به حلیه بودنشون اصلا اشاره نکردم. روشن مطلب. پس سوالی که در جلسه قبل مطرح شد جواب داده شد و توجه کردید که خوب بود این سوال بعد از اینکه حلیه بسیطه و مرکب توضیح داده شد مطرح بشه و جواب داده بشه، و من هم کار کردم. بعد از این که حلیه بسیطه با مرکبه رو توضیح دادم، اون سوال رو جواب دادم. خب مطلب تموم شد. بعد از این که ما قضیه رو تقسیم کردیم به بسیطه و مرکبه، میخوام یکی از احکام بسیطه رو ذکر کنیم. یا بفرمایید یکی از احکام مرکبه رو ذکر کنیم. این حکم رو که الان میخوام عرض کنم از قضیه بسیطه سلب میکنید، برای قضیه مرکبه اثبات میکنید. پس هر دو حکمند، منتها از یکی سلب میشود و یکی اثبات میشود. حکم اینه که قاعده فرعیت صادق است یا نه. جواب اینه، در قضیه بسیطه نگیم صادق است، حلیه بسیطه جاری می شود یا نه، این تعبیر بهتریه. به صادق است هم می تونیم بگیم، ولی بگیم جاری می شود یا نه بهتره. آیا قاعده فرعیه جاری می شود یا نه؟ جواب اینه که قاعده فرعیه در حلیه بسیطه جاری نمی شود، در حلیه مرکبه جاری می شود. پس قاعده فرعیت اختصاص دارد به حلیه مرکبه. حالا ببینیم قاعده فرعیت چیه. قاعده فرعیت میگه ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، یعنی ثبوت المحمول للموضوع فرع و ثبوت الموضوع. یعنی اول باید محمولی ثابت بشود، اول باید موضوعی، اشتباه گفتم محمول، اول باید موضوعی ثابت بشود تا ما بتوانیم محمولی رو برای این موضوع اثبات کنیم. ثبوت محمول برای موضوع فرع این است که موضوع قبلا ثابت بشه. اگر شما موضوعی ندارید نمیتونید محمولی رو برش حمل کنید. باید اولا یه موضوعی داشته باشید تا بعدا محمولی رو برش حمل کنید. پس حمل یک محمول بر یک موضوع فرع است، متفرع است بر این که موضوع قبلا ثبوت داشته باشه، قبلا وجود داشته باشه، تا شما بتونید براش محمول ثابت کنید. این قاعده قاعده فرعیه نامیده میشه، چون قاعده به این صورته: ثبوت شیء لشیء، که مراد از شیء اول محموله، مراد از شیء دوم موضوعه. ثبوت شیء لشیء یعنی ثبوت محمول لموضوع فرع و ثبوت المثبت له. مثبت له یعنی اونی که چیزی برای ثابت کردید یعنی موضوع. پس قاعده به این صورت در میاد: ثبوت و محمول لموضوع فرع و ثبوت الموضوع. موضوع باید ثابت باشه تا شما بتونید محمول برش بار کنید. این قاعده اختصاص داره به حلیه مرکبه، در اونجا جاری میشه، در حلیه بسیطه جاری نمیشه. چرا در حلیه بسیطه جاری نمیشه؟ چون اگر بخواد در حلیه بسیطه جاری بشه تسلسل درست میکنه و تسلسل باطله، پس جریان این قاعده در حلیه بسیطه باطله. چطوری تسلسل درست میشه؟ الانسان موجودون، الانسان یعنی ماهیت، ماهیت الانسان موجودون یا موجودتون، ماهیت الانسان میشه موضوع، موجودتون میشه خبر، میشه محمول. حالا شما این محمول رو بر موضوع ثابت کردید، قاعده میگه که باید مثبت الله ثابت باشه تا این محمول برش ثابت بشه. مثبت الله یعنی موضوع، یعنی ماهیت الانسان باید موجود باشه تا شما موجودان برش ثابت کنید. اگه اینطوره، پس ماهیت انسان قبل از وجودش باید موجود باشد. حتما به همین وجودی که بعدن میاد موجود نیست، قبل از این باید به یه وجود دیگه موجود باشه. خب اون وجود هم شما برای این انسان ثابت کردید، اون وجود قبلی هم ثابت میکنید، محمول قرار میدید. پس بازم دارید وجودی رو محمول قرار میدید، ماهیت انسان موضوعش قرار میدید. باز احتیاج دارد که قبل از این وجود دوم هم ماهیت انسان به وجود دیگری موجود باشد تا بتونید این وجود دوم رو برش هم کنید. با هکذا پس لازم میاد که یک ماهیت انسان، یک ماهیت انسان بی نهایت وجود بپذیره. ماهیت تکرار نمیشه ولی وجود تکرار میشه، ماهیت همین ماهیته ولی وجودش تکرار میشه. یه بار به ثبوت الان موجوده، یه بار به ثبوت قبل موجوده، یه بار به ثبوت قبلتر موجوده، ها کذا لا الا بدایه. همینطور باید بریم، به اول هم نمیرسیم. بی نهایت وجود میخواد برای یه ماهیت بار کنید تا ماهیت بشه موجود، و این تسلسل است. ماهیت هم هیچ وقت موجود نمیشه، بی نهایت وجود نمیتونید بر انسان بیارید که موجودش کنید. خب پس توجه شدید که در حلیه بسیطه که وجود میخواد اثبات کنه ممکن نیست که قاعده فرعیت جاری بشه، ولی مستلزم تسلسله. مستلزم این است که محمول که موجود است برای موضوع ثابت، یعنی برای موضوع موجود ثابت بشه، پس این موضوع قبلا باید وجود داشته باشه. نقل کلام در اون وجود قبلش میکنیم، اونم داره ثابت میشه برای ماهیت، پس قبل از اون دومی هم باید این ماهیت موجود باشه با کذا. اما در حلیه مرکبه این مشکل پیش نمیاد. الانسان زاهه کن، اینطوری بگید الانسانی که موجود از زاهه کن، اشکالی نداره. اون در حلیه بسیطه اگه بخوان جاری کنید اینطور میشه: الانسان الموجود موجودون، و این به تسلسل منتهی میشه چنانچه بیان کردن. اما در حلیه مرکبه شما نمیگید الانسان زاهه که زاهه کن، بگید الانسان الموجود زاهه کن. زاهک رو دارید برای انسان موجود ثابت میکنید، انسان موجود هم که حالا به هر سهمی موجود شده دیگه. این مستلزم این نیست که همونطور که سبوت زاهک برای انسان موجود است، سبوت وجود هم برای انسان موجود باشد. اون سبوت وجود برای انسان موجود میشه علیه وسیطه که ما ادعا میکنیم درش این قاعده جاری نمیشه. پس قاعده رو در حلیه مرکبه جاری میکنیم، هیچ تسلسلی هم لازم نمیاد، ولی در حلیه وسیطه نمیتونیم جاری کنیم چون مستلزم تسلسلی. بله، تسلسل ترتبی محاله. اینجا تسلسل ترتبی محاله. وجود این محمول متوقف است بر وجود موضوع، متوقف است، متوقف این ترتب. وجود محمول متوقف است بر ثبوت و وجود موضوع، دوباره وجود موضوع هم متوقف است بر وجود قبلی و آشنا. وجودها برای متوقفند، چون متوقفند تسلسل میشه ترتبی و وقتی ترتبی شد محاله. خب الان ادعا کردیم که قاعده فرعیت در حلیه وسیطه جاری نیست و اگر جاری بشه تسلسل لازم میاد. خب ممکنه کسی بگه جاریش کن بذار تسلسل لازم بیاد که ما بفهمیم قاعده باطله. چرا قاعده جاری نمی کنی؟ میخوای قاعده رو حفظ کنی؟ جاریش نمی کنی؟ جواب میدیم نه، مفاد قاعده رو نگاه کن. خود مفاد قاعده اجازه نمیده که توی حلیه وسیطه جاری بشه. مفاد قاعده میگه ثبوت و شیء لشیء، اما در حلیه وسیطه ثبوت شیئنه نه ثبوت شیء لشیء. شما در حلیه وسیطه میگه الانسان موجودون، حکم میکنی به ثبوت انسان نه ثبوت انسان للانسان. در حلیه مرکبه حکم کردی به ثبوت ذکل الانسان، اونجا ثبوت شیء لشیء بود، اما در حلیه وسیطه حکم نکردی به ثبوت شئن لشئن، حکم کردی به ثبوت انسان، گفتی الانسان ثابتون، نه چیزی ثابتون در انسان، خود انسان ثابتون. پس در حلیه وسیطه ما حکم میکنیم به ثبوت شئ و ثبوت شئ به قاعده فرعیت رفتی نداره. قاعده فرعیت ثبوت شئن لشئنه نه ثبوت شئن. پس توجه کردید، ادعا کردیم که قاعده فرعیت در حلیه وسیطه جاری نیست، گفتیم اگر جاری بشود تسلسل لازم میاد، ولی این دلیل بر عدم جریان نیست، باید بر عدم جریان دلیل بیاریم. این مشکل جریانه، شاید اگر جریان پیدا کند این قاعده در حلیه وسیطه این مشکل باعث شود که قاعده رو باطل کنی. چرا میگید این قاعده در حلیه وسیطه جاری نیست؟ پس ما باید دلیل بیاریم برای اینکه قاعده در حلیه وسیطه جاری نیست. دلیلم همینه، مفاد قاعده نگاه کن و ربطی به حلیه وسیطه نداره، چون مفاد قاعده ثبوت شئن لشئنه و حلیه وسیطه ثبوت شئن لشئن نیست، ثبوت شئنه. پس اصلا در حلیه وسیطه قاعده موضوع پیدا نمی کنه که جاری بشه. این بحثم شد. الان روشن شد که قاعده فرعیت فقط در حلیه مرکبه جاری است. پس در حلیه وسیطه قاعده رو جاری نمی کنی به دلیلی که بیان کردیم، و بعدم بگیم اگر جاری کنیم تسلسل لازم میاد، و در قاعده و در حلیه مرکبه جاریش میکنیم تسلسل لازم نمیاد، چون حلیه مرکبه ثبوت شئن لشئنه، قاعده فرعیت هم ثبوت شئن لشئن رو داره مطرح میکنه. پس این قاعده فرعیت با حلیه مرکبه سازگاره. این تمام بحث ما بود. دیگران که به این نکته توجه نکردند اشکال رو جور دیگه جواب دادند، یعنی فهمیدن که نمیتونیم قاعده فرعیت رو در حلیه بسیط جاری کنیم، چون مستلزم تسلسلی، ولی نتونستن بیان کنن که این قاعده ربطی به حلیت بسیطه نداره. فکر کردن یه جوری دیگه باید حلش کنن، مثل صدر المتحلیین گفت این قاعده اصلا ربطی به حلیه بسیطه نداره، به بیانی که گفته شد. مرحوم حاجی این بیان صدر رو قبول میکنه، اما دیگران فکر کردن این قاعده هم در حلیه بسیطه جاری میشه، هم در حلیه مرکبه، منتها در حلیه بسیطه مبتلا به اشکال نمیشه، در حلیه بسیطه مبتلا به اشکال تسلسل میشه. خواستن یه کاری بکنن که این ابتلا رو از بین ببرن، یعنی قاعده رو در حلیه بسیطه جاری کنن، ولی نظرن اشکال وارد بشه. ما توجیه های دیگه کردن، چند تا توجیه هست که بعدن که رسیدیم باید بشمونیم، که هیچ کنون از توجیهات رو ایشون قبول نمی کن. پس توجیهی که مقبوله همون توجیه صدراست، که اصلا اجازه نمیده قاعده فردیت در حلی بسیطی جاری شده، نه اینکه جاریش کنه بعد یه جوری اشکال به جواب بده. چون اگر جاری کردید قاعده فردیت در حلی بسیطی، نمیتونید از اشکال فرار کنید، اشکال هست. دیگران هم که فرار کردن قاعده رو خراب کردن، رو میخونیم میبینید قاعده رو دست دادن، جمله شو کلمه رو بعدشن کلمه دیگه جاش گذاشتن، یا یه جور دیگه توضیح دادن، بالاخره تصرف شدن تو قاعده. ولی صدرا ملاحظه میکنید بدون تصرف در قاعده اشکال رو حل کرد، به این صورت که اصلا این قاعده مجرا نداره در حلیه بسیطه، یه بیانی که گفته شد و فی بسیطت من الحلیه، یعنی در حلیه بسیطه، لا تجریان، نون تاکید خفیف است، حتما جاری نکن قاعده فریت رو، یا لا تجریان یعنی جاری نمی شود قاعده فریت. بعد به انتقول داره، به انتقول نشون ده که لا تجریان نشون مخاطب گرفته، این جاری نکن، جاری نکن قاعده فریت رو، به اینکه بگویی فل بسیطه ایزن، ایزن یعنی در مرکبه این مطلب رو میگیم و اشکالی هم نداره، در بسیطه هم بگیم که ثبوت شیئن فرع و ثبوت المثبت له، داره قاعده فریت رو توضیح میده، منتها اول میگه ایزن یعنی همونطور که در حلیه مرکبه جاری میشود، شما بخواهی در حلیه بسیطه جاری کنی بهت میگیم نه جاری نکن. بنتقول فی البسیطه ایزن، همونطور که در مرکبه میگی در بسیطه هم بگی ثبوت شیئن که در بسیطه وجود است، شیئن یعنی محمول و در بسیطه اون محمول وجوده، بگید ثبوت شیئن لشیئن که این شیء عبارت از ماهیت است، فهو فرع ثبوت المثبت له یعنی ماهیت. ببینید قاعده را آورد بعد تطبیقش کرد بر حلیه بسیطه، یعنی ثبوت شیئن در قاعده به معنی ثبوت محموله بود، لشیئن در قاعده یعنی لموضوعه، ولی ایشون آمد در حلیه بسیطه قاعده رو پیاده کرد، گفت ثبوت شیئن یعنی محمول که وجود است، لشیئن یعنی موضوع که ماهیت است. عبارت اینطور میشه ثبوت الوجود للماهیت فرع این است که ماهیت قبل از وجود ثابت باشد و موجود شده باشد. خب اینید غلط شد، اشکال وارد شد. بنتقول در وسیطه ایزن ثبوت شیئن که وجود است، لشیئن که ماهیت است، فهو این ثبوت فرع ثبوت مثبت الله یعنی ماهیت است. ببین از کردم قاعده رو داره اجرا میکنه، تطبیقش هم میکنه، یعنی موضوع محمولش هم معین میکنه. و هازا و من هازا و من هازا، بله اشتباه کردم، یه خط مدن پایین، فنل قلول کلام اله هاز از ثبوت، نقل کلام میکنیم به هاز از ثبوتی که برای ماهیت قبل از حمل وجود حاصله، اون ثبوت قبلی نقل کلام میکنیم در این ثبوت، اینم فرع ثبوت دیگریست للماهیت، پس لازم میاد قبل از ثبوت دوم هم یه ثبوت سومی باشد، و قبل از ثبوت سوم هم ثبوت چهارمی باشد و ها کذا فیلزم تسلسل. و هازا لازم من ان یکون مفاد البسیطه ثبوتش اندشه. هازا یعنی این اشکال. مرحوم سبزواری از اینجا میخواد بگه که قاعده فریعت اصلا در حلیه بسیطه جاری نمیشه، اگر جاریش کنی این اشکال به وجود میاد و اصلا حق جریان نداری که بخواد این اشکال پیش بیاد. چرا حق جریان نداری؟ چون قاعده اصلا معناش با حلیه بسیطه همراهی نداره، معناش با حلیه مرکبه همراهی داره. و حاضر یعنی این تسلسل و اشکال لازم آمد از این که مفاد حلیه بسیطه ثبوتش این لشیئن باشد، در حالی که ولیسه کذالک واو حالیه است، در حالی که لیسه کذالک یعنی مفاد حلیه بسیطه ثبوتش این لشیئن نیست، بلکه لعنها یعنی لعن الوسیطه ثبوت شیئن قد بدت، ثبوت شیئ آشکار شد نه ثبوت شیئن لشیئن. یعنی حلیه رو به عنوانی که حلیه بسیطه به عنوانی که سبوتشه رو داره افاده میکنه میشناسیم، نه به عنوانی که سبوتشه این لشه این رو افاده کند، در حالی که قاعده مربوط است به سبوتشه این لشه این. پس قاعده با حلیه بسیطه ربطی نداره، چون حلیه بسیطه سبوتشه این رو میگه، قاعده سبوتشه این لشه این رو میگه. لعنه ها یعنی بسیطه به معنا به افاده قد بدت یعنی ظاهر شده به این صورت که ثبوت شیء را افاده کنه. لنها یعنی بسیطه ثبوت شیء ظاهر شده، زیرا وجود للماهیت از عوارض خارجیه نیست که بگید ما برای ماهیت ثابتش میکنیم تا ثبوت الوجود للماهیت درست بشه. وجود از عوارض خارجیه نیست، اگه از عوارض خارجیه بود برای موضوع اجتماعیت اثباتش میکردید و ثبوت شیء لشیء درست میشد. اما وجود به معنای عوارض نیست، وجود مثل بقیه عوارض نیست که بگید برای یک موضوع ثابتی عارض میشه، نه، بلکه وجود چیزی است که اون ماهیت رو موجود میکند، نه برای ماهیت موجود حاصل شود، زیرا وجود برای ماهیت از عوارض خارجی نیست و ماهیت هم امری نیست که محقق باشد بدون وجود تا بعد شما وجود رو برش اثبات کنید و صدق کند ثبوتش این لشه. روشن مطلب؟ اینا رو من میدونم جای دیگه خوندید، ولی با وجود این دارم کاملا توضیح میدم، به خاطر این که ممکنه کسی این کتاب و نوارش رو گوش بده که جای دیگه نخونده باشه، اون باید مطلب رو متوجه بشه. وحی این قاعده این کتاب شاید اشاره شده باشه ولی به تفصیل نه. وحی بله اونجا آمده، تو همین کتاب من احتمال میدم یه جایی اشاره شد، تو همین کتاب الان تو ذهنم نیست ولی به نظر میاد یه جای اشاره شد. بله حالا یا تو منطقش یا تو حکمتش شده، من خیال میکنم ولی حال به نظر میشه یه جا گفته شد. وحیه یعنی قاعده مخصوص حلیه مرکبه است، اینو میخواد بگه، میخواد بگه قاعده مخصوص حلیه مرکبه است و در حلیه بسیطه نیست. این که در حلیه بسیطه نیست گفت، این که مخصوص حلیه مرکبه است الان میخواد بگه. و یعنی قاعده لکون شیء شیئن قد هوت، برای کون و شیء شیئن، نه کون و شیء شیئن رو شامل میشود این قاعده، هوت یعنی شامل میشود کون و شیء شیئن رو، کون الانسان زاهکن رو، که شیئی شیئی دیگر برش هم بشه، نه شیئی وجود برش هم بشه، شیء جوهری هم بشه برش عرضی، عرض خارجی. اینجا کون و شیئن شیئنه، کون و شیئن شیئن مفاد قاعده، مفاد حلیه مرکبه است. قاعده رو میتونید در جایی که کنشه انشای ان صادقه جاریش کنید، یعنی در جایی که حلیه حلیه مرکب است. و یعنی این قاعده هوت لکنشه شامل است مرکنشه اشای ان رو، نه شامل شود لکنشه، شامل کنشه ای که مفاد حلیه بسیط است نمیشه، شامل کون و شیء لشیء ای که مفاد کانه مفاد حلیه مرکب است میشه. خب توجه کردید با این توضیح اشکال رفع شد. اشکالی بود که حلیه مرکبه، اشکالی بود که قاعده فریعت اگه بخواد تو حلیه وسیط جاری بشه تسلسل لازم میاد. با این مطلبی که توضیح داده شد تسلسل حل شد، اشکال تسلسل باطل شد. معلوم میشه که ما وجودات متعدد نداریم تا چه برسه وجودات متسلسله، بلکه ماهیت با یک وجود موجود است. حلیه وسیط هم همینو میگه، میگه ماهیت موجود است، نمیگه وجود را برای ماهیت دارم اثبات میکنم. حلیه وسیط میگه ماهیت موجوده. اگر میگم میخوام وجود را برای ماهیت موجود کنم، جا داشت که شما بگید ماهیت باید اول موجود بشه تا بعد وجود را برای ثابت کنید. هازا این جوابی که داده شد از اشکال طریق صدرالمتعلین قدس سر رو هست در دفع این اشکال. اما غیر صدرالمتعلین قدس سر رو هم فقط زاغ علیهم المجال، مجال برشون تنگ شده، یعنی میدان، میدان برشون تنگ شده، محل جولان برشون تنگ شده و لم یجدون مخلصن، اونها خلاصی از این اشکال پیدا نکردن. چرا؟ چون اشکال خوب جواب ندادن. صدر متعین اشکال خوب جواب داد، از این اشکال خلاص شد. خب وارد بشم جواب بقیه رو بگم یا نه؟ شاید وقت داشته باشیم یه خونه میدید. بله این یه تیکه رو بخونم. مرحوم دوانی از این اشکال جواب داده. در جواب اون کلمه فرعون رو برداشته از قاعده حذف کرده، به جاش مستلزمون رو گذاشته، گفته که ثبوت شئن لشئن مستلزمون لثبوت المثبت له، نه فرعون. توجه میکنید قاعده رو حفظ نکرده، کنه و اشکال رو وارد دیده و غیر قابل حل، لذا قاعده رو عوض کرده. حالا چه فرقی است بین فرعون یا مستلزمون؟ وقتی میگیم ثبوت شیء لشیء فرعون، چون فر مؤخره، این ثبوت شیء لشیء هم میاد مؤخر میشه. میگیم ثبوت شیء لشیء مؤخرون عن ثبوت مثبت له، نه مؤخرون تو عبارت نیست، من به جای فرعون مؤخرون رو گذاشتم چون مقتضای فر بودن مؤخر بودنه. همیشه فر از اصل مؤخره، بنابراین به جای فرعون مؤخرون رو بذارید ببینید خوب اشکال واضح میشه که ثبوت شیء لشیء مؤخرون عن ثبوت مثبت له، یعنی اول باید شما مثبت لهی داشته باشید، بعدن یعنی مؤخرن چیزی بر او ثابت کنید. وقت شما اگر به جای فرعون مؤخرون رو بذارید میبینید تو توی حلیه وسیطه به مشکل تسلسل برخورد میکنید، یعنی تسلسل لازم میاد. به همون بیانی گفتیم یعنی باید اول ماهیت که مثبت له اول باید ثابت بشه، مؤخر از ثبوت ماهیت باید وجود برش اثبات کنید. در معنی میشه که ماهیت قبلا وجود داره مؤخرن باز وجود میگیره، یعنی همون بیانی که قبلا گفتیم و و تسلسل تطبیقش کردیم. اما مستلزمان اقتضا نمی کند تأخر رو. وقتی میگیم اربعه مستلزم زوجیت هست، نه اینکه اول اربعه بیاد زوجیت بعدن بیاد، بلکه اربعه مستلزم زوجیت، زوجیت میتونه بعدن بیاد، میتونه همین الان بیاد. اصلا معنای استلزام اینه که تأخیر هم نداره، همین الان هست. پس مستلزمان تأخیر رو اقتضا نمی کنه. بنابراین میتونیم بگیم ثبوت شیئی لشیئی مستلزم این است که مثبت الله همین الان حاصل شود، یعنی با همین وجودی که الان بهش میدیم حاصل شود. اگه معنای قاعده این باشه، حالا بیام تو حلیه وسیطه ببینیم اشکال پیش میاد یا نه. تو حلیه وسیطه میگیم وقتی ما وجود داریم برای ماهیت ثابت میکنیم، این اثبات وجود برای ماهیت مستلزم این است که ماهیت موجود باشد، نه قبلا موجود باشد، ولو با همین وجودی که داری اثبات میکنی موجود شود کافیه. پس ملاحظه میکنی که قاعده فریت بعد از این که فرعونش مبدل شد به مستلزمان، تونست توی حلیه بسیطه جاری شود و هیچ اشکالی تولید نکند. یعنی تو حلیه بسیطه میگیم ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم این است که ماهیت موجود باشد، ولو با همین وجودی که من برش دارم ثابت میکنم، نه این که موجود باشد به یه وجود مقدمی تا این ثبوتش مؤخر. اگر کلمه فرع رو داشتیم تو قاعده، ثبوتی که من برای این شیء داشتم مؤخر میشد، ثبوت شیء میشد مؤخر، ثبوت مثبت الله میشد مقدم. اما حالا که من به جای فرعون مستلزمان رو گذاشتم، دیگه مشکل ثبوتش در قاعده فریت مشکل تسلسل نداریم، زیرا معنیش اینه که ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم این است که این ماهیت موجود باشد، ولو با همین وجودی که بهش میدیم، نه با یه وجود ثابت. پس دیگه تسلسل لازم نمیاد. توجه شدید؟ خوب اشکال رو حل کرد، مرحوم لبانی اشکال خوب حل کرد، ولی تحفظ بر قاعده نکرد. قاعده فریت رو تبدیل کرد به قاعده استلزامیت، یه قاعده دیگه شد، نه اون قاعده. پس شما که دبانی هستید قبول کردید که بر اون قاعده اشکال هست، یه قاعده دیگر رو اختراع کردید و اونو گوشین جای قاعده اول. پس قاعده اول رو مردود میدونید، بنابراین شما اشکال قبول کردید، در واقع جواب از اشکال ندادید، ولی صدرا جواب از اشکال داد، قاعده رو هم قبول کرد، خود قاعده رو تغییر نداد. و رو و ما بد دل استلزام، یعنی اون فرعیتی که در قاعده فرعیت آمده تبدیل شده به استلزام، یعنی فرعون برداشته شده جاش مستلزمان گذاشته شده.
مستلزم دو تا چیز شد، ثبوت و شیء فرع، ثبوت مستلزم وجود همین شیء که مستلزم خودش
نمیشه. نه ما چیزی نگفتیم، ما گفتیم ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم این است که ماهیت ثابت باشد. اونجا ثبوت وجود رو گفتیم، ثبوت وجود مستلزم این است که ماهیت ثابت باشد. ثبوت وجود میشه ملزوم، ثبوت ماهیت میشود لازم. دوتا با هم فرق دارن، دوتا ثبوته. ثبوت وجود مستلزم این است که ماهیت ثابت شود، اونطور نه با ثبوتی دیگر، با همین ثبوت اول. پس دوتا ثبوت داریم، ثبوت وجود میشه مستلزم، ثبوت ماهیت، ماهیت به قول شما میشه مستلزم، به قول ما میشه لازم.
ثبوت وجود رو ایشان مرکب میدونه، حلیه مرکب میدونه،
بله حلیه مرکب، نه حلیه بسیطه میدونه، ولی ثبوت شیء لشیء میدونه. مرحوم دوانی قضیه اهل انسان موجودانه قضیه بسیطه میدونه، حلیه بسیطه میدونه، منتها معناش که میخواد بکنه میگه ثبوت شیء لشیء، نه ثبوت شیئن، ثبوت شیئن لشیئنه. اینو صدرا میگه، صدرا میگه در حلیه وسیطه ما ثبوت الماهیت رو داریم. مرحوم دوانی میگه در حلیه وسیطه ثبوت الوجود للماهیت رو داریم. مجرا رو برای قاعده درست میکنه، بعد توش گیر میکنه، قاعده رو عوض میکنه. صد رو از اول جلو مجرا رو میگیره، اجازه نمیده که حلیه بسیطه مجرای قاعده باشه. میگه این قاعده در ثبوت شیئن لشیئن میاد و در حالی بسیطه ما ثبوت شیئن رو داریم، ثبوت شیئن لشیئن رو نداریم، پس قاعده جاری نمیشه. دوانی معتقده که در حالی بسیطه ما ثبوت الوجود للماهیت یعنی ثبوت شیئن لشیئن رو داریم، پس قاعده رو جاری میکنه. منتها برای اینکه مشکل حل بشه در قاعده تصرف میکنه. از ظرف و نایب الفاعل، ظرف این جار مجرور یعنی به استلزام، کلش نایب فاعله، نه که بارو بردارید استلزامو بذارید، اون استلزام تنها نایب فاعل نیست. ول مبدل و ول محقق و دبانی، این که تبدیل کرده فرعون موجود در قاعده رو به استلزام، اون محقق دبانی است. فقاله ثبوت شیئن لشیئن مستلزم لثبوت المثبت له، ثبوت شیئن یعنی وجود، لشیئن یعنی ماهیت، مستلزم این است که مثبت له یعنی ماهیت موجود باشد، ولو به هذا ثبوتی که ثابت است، ولو به هذا ثبوتی که الان داریم برای وجود برای ماهیت ثابت میکنیم، نه به وجود ثابت. اگه به وجود ثابت میخواست موجود بشه، تسلسلی که شما ادعا کردید لازم میامد، اما به وجود سابق موجود نیست، با همین وجودی که الان بهش میدیم موجود میشه، پس دیگه تسلسل لازم نمیاد، یه وجود بیشتر نمیگیره تا چه برسه، حتی وجود متعدد هم نمیگیره تا چه برسه به وجودهای بی نهایت.
بحث سر قضیه این که ما میگیم یا چیزی در خارج اتفاق میفته، اگه ما گفتن ما چیزی موجود میشه یا معلوم میشه؟
نه، ما قاعده رو داریم بیان میکنیم، این بیانی که ما برای قاعده میکنیم باعث پیدایش تسلسل میشه، یا باید بیان عوض کنیم یا قاعده ایشان رو بذاریم. صدر رو بیان عوض کرد، دوانی بیان عوض نشد، قاعده رو اجرا کرد، تو قاعده دست بود، یعنی در واقع قاعده ایشان رو گذاشت، یه قاعده دیگه تأسیس کرد. فقاله محقق دوانی گفته، این خونده، فل استلزام غیر مستد، این استلزام مثل فرعیت نیست، مستد این نیست که قبلا مثبت الله ثبوت داشته باشه، استلزام نمی کند تقدم ثبوت مثبت الله را بر ثابت، اقتضای این چنین تقدمی نمی کنه، به خلاف فرعیت، استلزام اقتضا نکرد ولی فرعیت اقتضا میکنه که مثبت له مقدمه و ثابت باشه، چون کلمه فرعیت تقدم و تأخر رو میرسونه، اما مستلزمان تقدم و تأخر نمیرسونه. خب این جوابیست که مرحوم دوانی داده از این قاعده. و همونطور که ملاحظه میکنید همراه تصرف در قاعده است این جواب. بله دیگه این تموم شد، اون دو تا جواب دیگه باقی مونده، او خصصت به معدل بسیطه جواب دیگره، و قیل مبدعن هم جواب سومه. اولی بگید مال صدر هست که درسته، سه تا دیگه باقی مونه که ایشون نادرست میدونه، از این سه تا یکیشو که همین تبدیل به استلزام خوندیم، دومی تخصیصه، اونم میفهمید بخونه، تخصیصم میخونه. فخر رازی اینطور گفته که این قاعده در حلیه بسیطه جاری میشه. ما گفتیم جاری نمیشه، ولی فخر رازی میگه جاری میشه، دوانی هم میگفت جاری میشه. دوانی برای اینکه این قاعده رو جاری نکنه یه قاعده دیگه جعل میکنه، فخر رازی قاعده جعل نمیکنه، میگه که این قاعده در همه جا جاری میشود، در حلیه بسیطه به تخصیص خارج میشود، به تخصیص یعنی موضوع دارد ولی در این حال جاریش نمی کنه، به خاطر اینکه جریانش محضور داره، چون جریان محضور داره جاریش نمی کنیم، ولی جای جریانش هست، تخصیص میده در حکم عقل. ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم از اول این قاعده در حلیه وسیطه جا نداره، پس حلیه وسیطه رو با تخصص از نه قاعده رو با تخصص از حلیه وسیطه بیرون کردیم. فخر رازی با تخصیص بیرون میکنه، فرقش هم معلومه دیگه. در تخصص ما میگیم اصلا این قاعده موضوع نداره که بخواد جاری بشه، خود به خود جاریست. در تخصیص میگیم موضوع دارد ولی ما خارج میکنیم. صدرا که جواب داد گفت تخصصا این قاعده از حلیه وسیطه خارجه، چون قاعده ثبوت شئن لشئن رو میگه، حلیه وسیطه این ثبوت نمیگه، پس این دوتا به هم تغایر دارن، لذا اصلا قاعده در مورد حلیه وسیطه اجرا نمیشه، جریان نداره، پس تخصصا از حلیه وسیطه خارجه. ولی فخر رازی میگه این قاعده در قضیه حلیه بسیطه هم جاریه، منتها چون به مشکل برخورد میکنه ما این حلیه بسیطه رو از تحت این قاعده خارج میکنیم، میگیم این قاعده فقط در حلیه مرکبه جاریست. بعد مرحوم سبزواری جواب میده که در حکم عقل نمیشه تخصص نمیشه تخصیص قائل بشی، تخصص عقلی نداره، ولی تخصیص غلطه، زیرا که عقل اگر موضوع رو تشخیص داد حکمی صادر میکنه بدون این که این حکم بتونه تخصیص بخوره. اگر هم موضوع رو تشخیص نداد اصلا حکم صادر نمیشه، نه این که اول حکم رو تشخیص نداده یا حکم اول موضوع رو تشخیص نداده یا حکم مطلق میده، بعدن که میاد سراغ موضوع میبینه نه این موضوع یک قسمتش با این حکم سازگار نیست، وقت حکم به تخصیص برمیداره. حکم عقلی این چنین نیست، یعنی در موازی که عقل حکم کند این چنین نیست که ما حکم رو با تخصیص برداریم. حکم رو میتونیم با تخصص برداریم و بگیم موضوعی برای این حکم نیست، اما نمیتونیم حکم رو با تخصص برداریم. تخصص در حکم عقلی جایز هست ولی تخصص جایز نیست، و فخر رازی در اینجا مرتکب تخصص شده. او خصصت به موعد البسیطه، یا این قاعده اختصاص داده شده به موعدهای قضیه بسیطه، گفتن در غیر قضیه بسیطه جاریست، فقط در قضیه بسیطه جاری نیست. او خصصت به موعد البسیطه عقلیت الاحکام، یعنی احکام عقلیه، احکام عقلیه رو تخصیص دادن به موعدهای بسیطه. این که عقلیت الاحکام گفته در واقع داره رد میکنه این قول رو، یعنی با همین جمله که داره تبیین میکنه این قول رو، با همین جمله میبینید که این قول رو داره رد میکنه. در وقت تبیین قول فخر گفت عقلیت الاحکام، ولی این عقلیت الاحکام در اینی که تبیین میکنه حرف فخر رو، در این حال خرابش هم میکنه، تخصیص میخورد به موعدهای قضیه وسیطه عقلیت الاحکام، یعنی احکام عقلیه. مصنف میفهمد این احکام عقلیت الاحکام در واقع بوده الاحکام العقلیه، اون عقلیه صفت بوده، الاحکام موصوف بوده، ما صفت از صفتی هم ننداختیم آوردیم ایش جلو، اضافهش کردیم به موصوف، من اضافت صفته الی موصوف. خب بعد از معنی الاحکام تصریح به اشکاله، در حالی که احکام عقلیه لا تخصص، تخصیص نمیخورند، اما این مجیب که خواسته مشکل این قاعده رو حل کنه تخصیص داده، ول مخصص و هو الامام، یعنی فخر رازی است که تخصیص داده این قاعده رو به حلیه مرکبه و حلیه وسیطه از تحت این قاعده خارج کرده، مخصص امام است. بعد ما اشکال میکنیم، میگیم خب صدر المتعلیین هم که قولش رو شما قبول کردید اونم تخصیص داد، جواب میدن نه، اون مذهب منصور، یعنی مذهبی که من یاریش کردم که مذهب صدراست، در اون مذهب منصور تخصیص حکم عقل نداریم، تخصص حکم عقل داریم، و تخصص در حکم عقل اشکال نداره، تخصیص است که اشکال داره. و اما قول منصور، یعنی قولی که من یاریش کردم و منم مذهب خودم قرارش دادم، در این قول منصور فهو تخصصا، یعنی این خروج حل بسیطه از تحت قاعده خروج تخصصی است نه خروج تخصیصی. خروج تخصصی هم با حکم عقل منافات نداره. قیل قول سبوه که خود طولانی شاید بذاریم به جلسه بعد میشه.